وبه نستعين. الحمد لله وصلى الله على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اقسام اجتهاد، به طور معروف اجتهاد به دو قسم منقسم می شود: اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی. این تقسیم اول و معروف هست. تقسیم دوم که تقسیم غیر معروفی است، عبارت است از انقسام اجتهاد به اجتهاد بالملکه و اجتهاد بالفعل، یا به عبارت دیگر اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل. اما در تقسیم اول که گفته می شود اجتهاد یا مطلق است یا در حد تجزی است، در این رابطه باید توجه کرد که آیا این دو قسم خارجاً وقوع و تحقق دارد یا ندارد. به عبارت دیگر، در ابتداء کار از امکان اجتهاد بحث به عمل میاد. در این رابطه آنچه رأی مشهور بلکه اکثریت قریب به اتفاق اعلام می کند این است که اجتهاد ممکن است. چرا بحث از امکان اجتهاد به عمل میاد؟ به جهت دو نکته. نکته اول، توهم بعضی از ابناء عامه، و نکته دوم، رأی انسدادی ها که میگویند باب علم منصد است و اجتهاد به معنای تحصیل علم یا اطمینان بر استنباط احکام مسدود است. به جهت این عوامل، مطلب اول از امکان اجتهاد مورد بحث قرار می گیرد. اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران، بلکه تمامی صاحب نظران بالاتفاق، بر اینن که اجتهاد مطلق ممکن است. یک فرد می تواند با استعدادی که خدا براش عنایت کرده باشد و با شرایط ظاهری و معنوی برسد به سرحد اجتهاد. برای شما افاضل بگم که اجتهاد مثل علوم دیگر، علوم انسانی، علوم عقلی و علوم فیزیکی و فلسفی نیست که فقط تلاش و شرایط ظاهری آدم را به اجتهاد مطلق برساند. در تجربه قطعی که ما داریم، یعنی ما کل کاروان فقه، در تجربه قطعی که داریم، ربما کسانی که استعداد آنچنانی هم نداشته اند رسیده اند، ربما کسانی که نخبه بوده اند نرسیده اند. یک نکته دیگری می طلبد به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، یک مقدمه متویه لازم دارد. و اون مقدمه متویش هم بی تعارف ولایت است. اون ولایت هم ولایت آقا امام عصر هست. کسی که با این وصف نباشد تلاش میکند، فضل و سوادم به دست میآورد، به مرحله اجتهادی که باید فقه و فقها آن را اجتهاد بنامند نمیرسند. بنابراین اجتهاد امکان دارد، منتها مقدماتش اشاره شد که به دو دست است: مقدمات ظاهری و مقدمات معنوی، که هر دو را می طلبد تا برسد، نه تا که از جانب مولا نبود هیچ کششی، کوشش عالم بیچاره به جایی نرسد. بفرمایید.
خودی فرداد بفرمایید باشته شده یا دیگران بگن، چون الان بعد این مثلا یکی رو میگن باشته، بعد نه حکیلا باشته.
اولا سؤال سیاسی نکنید، و ثانیان خب یا سیاسی یا شبه سیاسی. این سؤال شبه سیاسی است. این یه نکته جواب بدم برای تا خوبه. آقای علیزاده، من برای شما در این حال که با شما بحث میکنم یه تجربه هم هستم، جد سن نیازم بزرده، و اون تجربه اینه که توفیق الهی بوده است دروس کفایه و اینا را هم پیش اساتیدی بوده مثل شیخ صدرا و امثال. از بچگی این توفیق یارم شد. برای تو یک تجربه هست. خودم اگر چیزی هستم که نیستم، خودم که چیزی نیستم، اگر چیزی وجود دارد از عنایت هست. یه چیز برای تو بگم و اون اینه، یک آیه قرآنه همیشه داشته باشه: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اجتهادی که علم و ایمان توأم باشد یرفع الله است. کسی را که خدا بالا ببرد هیچ کسی نمیتواند پایین بیاورد. هر قد کسی بیاد بگد این مجتهد نیست، ده بارم بهش انگهای بزند، یعنی اتهامات و نقص، نمیتواند پایین بیارد. یک شعر قدیمی بود شاید در خراسان جنوبی هم بود که چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. این دیگه در اون قسمت هیچ دغدغه وجود ندارد. کسی که مجتهد واقعی بشود یرفع الله. این اجتهاد که یک رفعتی است. شما در تاریخ هم دیدید، کجا تاریخ دیدید؟ همین الان یک مرجع عظیم و شأن تاریخ اخیر و تاریخ گذشته، عظمت و هیمنش از بزرگترین سلطانهای قدرتمند تاریخ معاصر بالاتره. چرا؟ نرفع الله الذین آمنوا منکم. و طبیعتا آقای علیزاده مراجعی که مجتهدینی که به اون مقام رسیده اند به طور طبیعی با دستگاه های تبلیغاتی نرسیدند، به تدریج راهشون رفتن. من یه مثال ساده بزنم براتون، با عنوان مثال دیگه الان محل کلامم نیست دیگه، مرحومین هم. مثلا سیدنا استاد آقای خوبی قدس الله نفسه و زکیه شاید در حافظش در مخیلش مرجعیت نبود، درستشو میگفته به چیزم کار نداشت، تا اینکه در تاریخ زندگی آخر خودش مرجع بلا معارض کل دنیای تشیع شد، مخصوصا بعد از رحلت امام. دیگه خدا که بخواد مدیریت بالا کار خودشون. سوال شما ما را یه مقدار به طرف خودش کشان برگردن که بس از دست ما
فوت
نشمت ها. این سوال علمی چه فرمودید؟
انسدادی ها
تقلید
رو بله، یا آن که
بله.
میگن اجتهاد امکان
بله. فرق ما بحث در امکان اجتهاد داشتیم، اونها میگن اجتهاد ممکن نیست. در علم برای فهم احکام مسدوده، اجتهاد این معنا وجود نداره. بسیار خوب، اجازه بدید که اقسام بگم که کار اصلی عقب نیفتاد. پس قدم اول چه بود؟ امکان اجتهاد شرح داریم و گفتیم که امکان دارد هم حسب تجربه و هم به اتفاق صاحب نظر امکان دارد. قسم اول، مخصوصا قسم اول که مجتهد مطلق باشد.
یعنی که امکان رو بحث می‌کنیم، به دو دلیل، یک به خاطر استدادیات و خاطر توهم ابنا عامه. این رو نظر
می‌گیریم. بعد توهم ابنا عامه این بود که در بین عامه طبقات مختلف و آراء مختلفی است که بعضی از آرا این را می نماید. البته دیروز بحث کردیم که این رأی رأی خامی است، رأی پخته ای نیست. با در ابتدائیات اینجوری تلقی می شود که ابناء عامه اجتهاد و قبول ندارن و اعلام و اعتراف نمی کنن که کسی به درجه اجتهاد برسد. بسیار خوب، مطلب رو که گرفتیم، نقطه مطلب اول که امکان اجتهاد بود حل روشنه، مخصوصا در مورد اجتهاد مطلق. اما احکام اجتهاد شما نفهمید که چرا الان احکام رو بحث میکنم. به ترتیبی که ثبت شده است در بحث اجتهاد و تقلید اون ترتیب رو رعایت میکنم، ترتیبی که شیخ انصاری در کتاب رساله اجتهاد و تقلید دارد، محقق خراسانی در بحث اجتهاد و تقلید در انتهای کفایه دارد، تا سیدان الاستاد که در انتهای بحث اصول اجتهاد و تقلید و بحث در همین رونقش از بین تذیب بکنم چشم. در همینجا بعد از که میفرماین اگر دست خودم بود من این تنسیق یک کمی عوض میکردم، ولی الان طبق تنسیق سلف صالح من حرکت کنم. اول امکان، پس از امکان که گفتی مجتهد مطلق ممکن است، احکام آن را بحث میکنم. عنوان کنید احکام متعلق به اجتهاد مطلق. بفرمایید.
قابل عزل و نصف از طرف مردم هست؟
نه نه، اینا رو بحث میکنیم. جواب فعلی نه. و شبه نشود که تشخیص خبره غیر از نصب و عزله. اینو میرسیم بعدا میگم. یعنی اهل خبره اجتهاد در هر سر معلم رو تشخیص میدن، اون بحثیست که خواهد آمد در بحث وجوب تقلید اعلم و راه های تشخیص اعلم که کار خیلی سختی هست، اون سؤال شما شرح داده میشد انشالله. اما الان احکام مجتهد مطلق گفته می شود که درباره اجتهاد مطلق سه تا حکم وجود دارد. یک، عدم جواز تقلید، یعنی کسی که در حد اجتهاد مطلق رسیده است جایز نیست که او از کسی دیگر تقلید کند. مسئله معروف بین نجفی ها هست که سیدنا الاستاد به شهید صدر فرمود که تقلید بر شما حرام است و باید به اجتهاد خود عمل کنید. چرا این حرف رو فرمود؟ شاگردان مجتهد زیاد داشت. چرا؟ برای که سید و شهید خیلی جوان بود، در سرین شاید دوروبر 20 سالگی رسیده بود به این مرتبت که سید فرمود. من از خود سید و استاد اینو نشنیدم، ولی صحبتی است که میشه. و اما هر دوش، هم فاسد عملش و هم جایز نیست که تقلید نکنه. برای شما بگم، اجازه بدید، این نکته اول. چرا حرام هست؟ همون چراشو نگفت. چرا جایز نیست تقلید؟ برای اینکه شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه کتاب اجتهاد جزء کراسه جزوه یا رساله، اسم رساله یادم رفت، رساله اجتهاد و تقلید صفحه 53 تا 57 بحث اجتهاد، این قسمت از بحث می‌فرماید که دلیل وجوب تقلید منصرف است از کسی که در حد اجتهاد رسیده باشد، ملکه اجتهاد داشته باشد. این دلیل لفظی. اضافه میکنن دلیل دوم. دلیل دوم اینه که اجماع فقها بر این است که کسی که خودش مجتهد است نباید از کسی دیگر تقلید کند. این دو تا دلیل رو شیخ انصاری بیان فرموده اند. اگر شما در این رابطه به عنوان اجماع قبول نکردید، میتونید کلمه را عوض کنید، بگید اتفاق فقها است، که دیگه اون اشکال مدرکی و عدم مدرکی را هم از مدرکی
بنات تشخیص و ملک اشتهاد نشی یعنی ملک خوبی هم به تشکیک یک کس واقعا به اون منده چه جنات وجود
دارد این عدم چیز انصراف دلیل تقلی از اشتهاد جوریه این عدم شمول نه انصراف
در این تقریب شامل اصفت رو شده بله ما آقای حسینی برگشت در صدر سوالات شما فرصت خیلی خوبی داشت. تشخیص ملک اجتهاد ما برای کسی اجتهاد تشخیص نمیدیم، به انتخاب مردم نیست. تشخیص ملکه یعنی اجازه بدید برای خودش انسان به یک قدرت و توانایی برسد، همونطور که گفتیم در بحث مثلا میبیند که مبانی رو وارده تجه تحلیل میتوند و رد اصول بر فروع میتواند و اقوال رو میفهمد. این توانایی که برای کسی پیدا شد و توانایی در بحث به دیگران هم خودشو نشان میداد به اهل خبره، برای خود فردی که مجتهده اون که دیگه یک سیاسی محض دور از دین که نیست که دیگه ادعای فاسد ادعای خلاف واقعی بکن، خودش میدوند دیگه الانسان علی نفسه بصیره که الان تشخیص میداد که توانایی خدا بهش داده. افرادی که اهل بحث هست و خبره هم هست تشخیص میدن، از اونجا تشخیص داده میشد ملکه. و اما انصراف و شمول، فرق بین انصراف و شمول وقت شما رو زیاد نگیرن، یعنی وقت دست زیاد گرفتن نشد، خیلی زیاد نیست، فرقش جهتیه. از جهت دلالت میتونیم انصراف بگیم، از جهت خود دلیل میگیم شمول ندارد. خیلی سخت نگیرید، تنازل کنید، فرقش فرق فنی نیست، شمول ندارد، از طرف مدلول انصراف دارد و انصراف دارد از طرف مدلوله، شمول ندارد از طرف دلیله. شمول و انصراف برادر هم هستند، فرقشان حیثیتیه. مطلب از این قرار است آقای موسوی که می‌فرمایند ادله وجوب تقلید قلد المجتهد، این قلد المجتهد از خود مجتهدی که الان این خطاب قلد بهش بخارد منصرف است به غیر مجتهد، به مجتهد
شمول نداره
تمام.
للعوامی ان یقلدو،
اونو اون العوام ان یقلدو رابطه به این نداره.
سیره و قلالی هم
نه، اینا حرفای خیلی اصلی، از دور زود وارد نشید، بذارید که ما برسیم به حرفای اصلی. هم للعوام ان یقلدو همین امروز الان میگم براتون، اجازه بدید. در انصراف بحثی نیست که گفته میشد انصراف دارد، اما اجماع به معنای اجماع مدرکی باشد یا نباشد، اگر اجماع مدرکی گفتیم هست، میگیم اتفاق کوک که میکند، معید که هست، مطلب و استحکام بخشی دارد، درش بحث نداریم. مضافاً بر این سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اجتهاد و تقلید می‌فرماید که اگر کسی مجتهد شده باشد کتاباً و سنتاً، دیگه تقلید بر او جایز نیست که از کسی دیگر تقلید کند. کتابن آیه نفر، سوره توبه آیه شماره 122، خدای متعال می فرماید آیه را زیاد خونده اید: فلولا نفر لکل فرقت منهم طائفه لیتفقه فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه پربرکتی است، چند زاویه‌ای و چند منظور است. یک منظورش تقلید انزاء اجتهاد به غرض تفقه، به غرض انذار است. انذار هم مراجعه و قبولی و التزام می طلبد و الا انذار لغو می شود، و اون التزام و قبولی می شود تقلید. خب این دلیل اصلی ما برای تقلید که مراد ملاحظه کنیم، به وضوح می بینیم که تقلید باید عوام تقلید کنن از کسی که تفقه کرده، ربط به مجتهد اصلا ندارد. دقیقا طرفین مشخص شده است، مجتهد است که مقلده و عوام هست که مقلدینه. خوب طرح و نقشه در این آیه روشن شده است. اصلا وجوب تقلید یا جواز تقلید متوجه مجتهد نمی شود، و اما سنتاً کتاب وسائل جلد 12 باب 10 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 20، توقیع شریف، که ما در بحث رجالمان توقیع را میگیم اوثق الطرق و اقرب الطرق هست، نه این که بگیم توقیع از تو از اف، اوثق و اقربه. در توقیع شریف آمده است: من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. برای ما کل دستور رو روشن بیان کرد، فللعوام نه للمجتهد. با این کلمه فللعوام ان یخلدو دستور داد که تقلید فقط کار عوامه، و اون فقها مجتهد و مرجعند. دو تا نکته را هم در زم دارد. یه نکته هم که دیروز گفتیم تأیید می شود که چه بود؟ تاریخچه اجتهاد، یا به قول شما جوانها پیشینه اجتهاد. ببینیم از سوی خود مولا درباره اجتهاد و تقلید ما بیان داریم. نکته دوم هم که امروز اشاره کردیم که فقها و مجتهدین دو تا شرط و دو بخش یا دو نوع شرایط لازم دارن: شرایط ظاهری و شرایط معنوی که اینجا آمده است. مخالفا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعاً لامر مولا، یک کلمه دارد: ولایت آقا و بقیت الله الاعدا، سه تا جمله چهار جمله مندرجه. بنابراین در از این روایت شریف هم استفاده شد. نقطه سوم اضافه کنیم که سیدان الاستاد که به توقی گاهی اشکال بکنن، این توقی اینجا به عنوان دلیل معتبر آورده، روش اعتماد کرده است. در هر سر کتابن و سنتن حکم اول، حکم اول معلوم شد که چه؟ که عدم جواز تقلید مجتهد از غیر آن. اما حکم دوم و سوم بفرمایید.
این که دیروز عرض کردیم وحضرتانی هم اشاره فرمودیم، ولی گفتیم معناش این نیست که امام به عوالم تبلیغ میگه که اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس و اینی با حق و ارا فی شیعتی ملت بینشی و فتح و بینشی. حضرتانی فرمودیم ما یه از برای حضرتانی فرمودیم که منظور از این افته این فتحای مصطلح امروزی نیست، بلکه مراجعه به اسمونه. این استفاده میشه که این خلاف ظاهر هست، این برای حضرتانی اگر ما رو درست نمیده باشیم که این افته ناس غیر از این فتحا هست، این خلاف ظاهر هست. ظاهر این که همین فتحای مصطلح امروزی نیست. و مرحوم شهید سر از زمان معصومین علیه السلام تا زمان شیخ مفید هفت مورد رو ذکر میکنه که مخالفت شده با اجتهاد و نسن و در رویات. این اجتهاد رو معنا میکنه به مراجعهشون
شما اجازه بدید ما اینا رو بحث کنیم. اینا رو شما الان نسیه بذارید ما اینا رو بحث کنیم. این بحث های نه بحث‌های اصلی بود. شما بحث‌های اصلی ما رو الان زده زخمی نکنید. همچنین که آقا اینا جزء بحث‌های خود من، اجازه بدید ما اینا رو بعداً بحث می‌کنیم. اینا جزء بحث‌های اصلی ماست. اینا رو فعلا زده زخمی نکنید به اصطلاح. اما سوال اصلی شما که این بود، من الان این بنده حقیر الان در این روایت طبق بیان سیدان الاستاد و طبق این نص، این نص به معنی کلمه نص چیه؟ یعنی تصریح هست لعوام ان یقلدو. با این نص دیگه نمیشه مبارزه کرد. با خلاف ظاهر میتونید حرکتی کنید، ما خلاف نفس که نمیتونید. فللعوام ان یقلدو دقیقا نص دیگه. پس در توقیع نص داریم مربوط به اجتهاد و تقلید، اینو داریم. اون موارد شهید صدر رو برای شما مفصل شرح میدم، شما فعلا ما رو اونجا نبرید. خیلی بحثای اصلی ماست، انشاءالله در محضر شما هستیم. و اما سؤال که شما درباره عبان گفتید، در فتوا در عصر معصوم گفتید، اون جهت داشت به قول خود شما که ماشاءالله فاضلید و آشنایید، جهتش چه بود؟ جهتش این بود که گفتیم اجتهاد و مجتهد در عصر معصوم نیست، پس از انتها یا غیبت. در عصر معصوم خود معصوم که حیات داشت، حیات شریفشان نور افکن باشد در عالم هستی، اونجا دیگه زمینه برای اجتهاد و مجتهد بودن کسی دیگه وجود ندارد. هرچند اونجا افته آمده است، اون افته معناش ظاهری در فتوای مجتهد نیست. این اصطلاح شما شده است ظاهر در فتوای مجتهد. افته یعنی احکام شرع را مفتی، یعنی بیان کنید. بیان کردن حکم شرع میشد بیان فتوا. لذا اون در این جهت بود که گفتم در زمان خود معصوم مجتهد جا و محل و زمینه نداشته است، با وجود نور یا آفتاب جا
چراغ موشی رو کسی نمیارد که برد ازش استفاده، معنی نداره. این بود و اون متن هم خواستم که گویا ذهن خراب نشد یادآور شدم و براتون شرح دادم. برای سلامتی آن صلوات ختم کنم.